ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران به دنبال معامله است. پرویز صداقت، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی بازداشت شد. زمین لرزه قدرتمند در شمال افغانستان تا کنون 20 کشته بر جای گذاشته است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه شب در گفتگو با شبکه خبری CBS با بیان اینکه ایران می‌خواهد معامله کند، در این حال گفت آنها ایران این را نمی‌گویند و احتمالاً نباید بگویند.
Iran wants to make a deal. They don't say that. They probably shouldn't say no good deal maker would, but Iran very much wants to make a deal.
او افزود احتمالاً این جمله را نباید بگویند که هیچ معامله‌گر خوبی چنین کاری نمی‌کند، اما ایران به شدت به دنبال معامله است. اما این اظهارات در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی انجام گفتگو با آمریکا را رد می‌کنند. امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت پیامی از جانب واشنگتن در سفر اخیر معاون وزیر خارجه ایران به عمان دریافت نشده است.
هیچ پیام، چون سوال مشخص این بوده که آیا در جریان سفر آقای روانچی به عمان پیامی از جانب طرف آمریکایی به ما منتقل شده، پیام رسمی خیر، چنین چیزی نبوده واقعا.
در همین زمینه اسماعیل بقایی از نقش آفرینی مصر به عنوان یک میانجیگر تازه در روابط میان ایران و آمریکا آن را رد کرد. اما در خبری دیگر، وبسایت امتداد خبر داد ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه با حضور در منزل پرویز صداقت اقتصاددان ضمن ضبط وسایل الکترونیکی و کتاب‌هایش او را بازداشت کردند. دلیل بازداشت این پژوهشگر و روزنامه‌نگار هنوز اعلام نشده است. این سایت همچنین خبر داده است که ماموران امنیتی همزمان با حضور در خانه محمد مالجو وسایل این اقتصاددان و استاد دانشگاه شناخته شده را هم ضبط کردند. بر اساس این گزارش، آقای مالجو قرار بود روز دوشنبه به دنبال احضار از سوی نهادهای امنیتی پاسخگوی سوالات آنها باشد. خانواده آقای مالجو گفتند او پس از ضبط وسایلش به محلی رفت است که نهادهای امنیتی برای او مشخص کرده بودند. پرویز صداقت و محمد مالجو هر دو از منتقدان سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و از اقتصاددانان نزدیک به طیف چپ هستند. در خبری دیگر، وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد دست کم 20 نفر تا کنون در زلزله‌ای که روز یک شنبه در شمال این کشور به وجود آمد، بیش از 320 نفر زخمی شدند. سازمان زمینشناسی ایالات متحده قدرت این زلزله را 6.3 درجه در عمق 28 کیلومتری زمین و مرکز آن را در اطراف مزار شریف اعلام کرده است. مقام‌های طالبان تایید کردند که این زلزله باعث آسیب به بنای معروف مسجد کبود در مزار شریف شده بود. این مسجد از معروف‌ترین بناهای تاریخی در افغانستان محسوب می‌شود. این سومین زمین لرزه پرقدرتی است که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان رخ می‌دهد. و دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرد اجسادی که گروه افراطی حماس روز یکشنبه تحویل داد متعلق به 3 گروگان اسرائیلی است. بر اساس توافق آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، گروه افراطی حماس باید 28 جسد از گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل دهد. با تحویل 3 جسد تازه، شمار کل اجساد تحویلی به 20 تن می‌رسد. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، می‌گوید به دلیل شرایط دشوار و کمبود تجهیزات سنگین آواربرداری، تحویل جسدها به کندی انجام می‌شود. و مالدیو نخستین کشور جهان شد که ممنوعیت نسلی سیگار را اجرا می‌کند. این کشور جزیره کوچک است که از روز شنبه 1 نوامبر اجرای قانونی را آغاز کرده که هر گونه خرید، فروش و مصرف دخانیات را برای افرادی که پس از ژانویه 2007 متولد شدند ممنوع می‌کند. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
مالدیو نخستین کشور جهان است که به طور رسمی نسل بدون سیگار را تعریف کرده است. وزارت بهداشت مالدیو اعلام کرد هدف این طرح حفاظت از سلامت عمومی و پرورش نسلی عاری از دخانیات است. بر اساس این قانون فروشندگان موظفند پیش از فروش سن خریداران را بررسی کنند و این محدودیت برای تمام اشکال دخانیات از جمله سیگار و تنباکو اعمال می شود. این ممنوعیت حتی شامل گردشگرانی هم می شود که به مالدیو در اقیانوس هند سفر می کنند. مالدیو با 1191 جزیره و آب و هوای استوایی بیشتر با اقامتگاه‌های لوکس و سواحل مرجانی اش شناخته می شود. دولت این کشور همچنین واردات، توزیع و استفاده از سیگارهای الکترونیکی و دستگاه‌های ویپ را برای همه گروه‌های سنی ممنوع کرده است. فروش دخانیات به افراد زیر سن مجاز جریمه معادل 50,000 روپیه مالدیوی یعنی حدود 3,200 دلار دارد و استفاده از ویپ 5,000 روپیه 320 دلار جریمه خواهد داشت. در حالی که طرح مشابهی هنوز در پارلمان بریتانیا در حال بررسی است، نیوزیلند که نخستین کشور جهان در اجرای چنین قانونی بود، یک سال پس از تصویب این قانون آن را در نوامبر سال 2023 لغو کرد. چند کشور دیگر از جمله مالزی، استرالیا، هنگ کنگ، دانمارک، ایرلند و سنگاپور هم طرح‌هایی برای ممنوعیت تدریجی یا نسلی فروش دخانیات به متولدان پس از سالهای خاص ارائه کردند، اما بیشتر آنها هنوز به دلیل موانع قانونی یا نیاز به اصلاح قانون اساسی اجرایی نشدند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید روزهای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شمار افتاده. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا مطرح کرد. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت فکر نمی‌کند که آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی کند، اما از توضیح بیشتر درباره برنامه‌هایش در این زمینه خودداری کرد. در هفته‌های اخیر شمار نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در اطراف ونزوئلا به شکل چشمگیری افزایش یافته و این کشور دست کم 15 حمله به قایق و کشتی‌های مختلف در دریای کارائیب با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام داده است. این حملات تاکنون به کشته شدن دست کم 65 نفر رسیده. آمریکا حکومت ونزوئلا را به سازماندهی و هدایت کارتل‌های قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند، اما نیکولاس مادورو می‌گوید آمریکا از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای تغییر رژیم بهره می‌برد. و در خبری دیگر، فروغ خسروی آموزگار مقطع ابتدایی از سوی دادگاه انقلاب بهبهان به 15 سال حبس محکوم شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خانم خسروی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس، توهین به علی خامنه‌ای و روح الله خمینی رهبران جمهوری اسلامی به 4 سال حبس، بابت توهین به مقدسات به 5 سال حبس و ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل به 5 سال حبس محکوم شده است. باید گفت 5 سال از این محکومیت قابل اجراست. سایت حقوق بشری هرانا نیز به نقل از یک منبع آگاه مصداق این اتهامات را پیامک‌های شخصی این معلم با یکی از اعضای خانواده و انتشار چند استوری اعتراضی در اینستاگرام عنوان کرده است. خانم خسروی روز 7 مرداد ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و 18 مرداد با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز 10 آبان برگزار شده است. در خبری کوتاه، نخست وزیر اسرائیل میگوید گروه حزب الله در تلاش برای مسلح شدن مجدد است و هشدار داد اگر دولت لبنان این گروه را خلع سلاح نکند، اسرائیل بر اساس توافق آتش بس سال گذشته هر اقدامی که لازم باشد را انجام می‌دهد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.